أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. دارن محور پنجم رسیدیم از قاعده لازرر، توضیح و مفردات الحدیث. بله همینجا رسیدیم دیگه، درسته؟ از اینجا باید شروع کنیم. اشتمل الحديث على كلمة ورر وضرار ولا بد من توزيع المقصود منهما. خب بعد از اینکه قاضی لازرر رو توضیح دادن و اختلاف صیغه‌ای هم ذکر شد، مستندات و مدرک قاضی لازرر هم ذکر شد، وارد بحث الجمع فی الروایه او فی المروی شد. یقدر این محور چهارم طول کشید، رسید به محور پنجم. در محور پنجم چند تا نکته، چون کلمه لا ضرر و لا ضرار در حدیث آمده، چند تا نکته رو اینجا مطرح میکنه. نکته اول این که ضرر به معنای نقص و خسارت در مال یا بدن یا ارز است. ارز یعنی آبرو. لذا اگر کسی ضرری به مال کسی زد یا بدن کسی وارد کرد یا آبروی او رو برد، قاضی لا ضرر جاری است. نکته دوم این است که عده‌ای آمدن یک قیدی بر این نقص اضافه کردن، گفتن چون ضرر یه امر نسبی است و شدت و ضعف برداره، به تعبیر کتاب زیق و شدت بردار هست، باید ضرر، خسارت و نقص به گونه‌ای باشد که شخص به حرج، به سختی بیفته، یعنی برای اون شخص در واقع زیق و شدت بیاره، شدت آور باشد، زیق آور باشد، یعنی سختی بیاره، تنگ دستی بیاره. مثلا یک کسی میلیاردره، بعد میگن آقا فلانی اومد مثلا یه چند هزار تومن، یه 10,000 تومن به این ضرر زد. خب این ضرر ولو یه ضرر هست، ولی ضرر محل بحث نیست. اما یه شخصی بیچاره است، گرفتاره، فقیره، مثلا فرض کنید 1,000 تومن هم براش خیلی مهمه. اگر اومدن مثلا فرض کنید 10,000 تومن ازش ضرر زدن، برای اون ضرر محسوب میشه. برای ضرر یه مصداقش متغیره، مفهوم ثابته ولی مصداق متغیره، نسبی هست، یعنی شدت و ضعف برداره. این هم نکته دوم. نکته سوم این است که میگه درست ضرر نقص در مال و بدن و ارز است، اما اختصاصی به این سه تا تنها نداره، شامل حقوق هم میشه. کسی حقی دارد، حق معینی براش هست، و شخصی میاد مانع از این میشه که این شخص از حق خودش استفاده کنه. مثلا حق آسایش، حق آرامش، حق آزادی، آزادی مشروع. یک کسی میاد این حق آزادی رو از کسی میگیره، سلب میکنه، اجازه بهش نمیده که مثلا رفت آمد داشته باشه، تو زندان حبسش میکنه. یا مثلا حق آسایش داره در منزل خودش خانوادهش، کسی میاد این حق رو از این سلب میکنه، مثل کاری که سمرت ابن جندب کرد. سمرت ابن جندب حق آسایش مرد انصاری به خانوادهش رو گرفته بود، و لذا پیغمبر دستور داد که میتونه درختش رو قطع کنه و جلوش پرت کنه. اینم نکته سوم که خلاصه حق، مثلا فرض کن حق دینداری، یه حقه، حق دینداری حقه. بعد حالا یه کسی، یه خانمی مثلا یا یه آقایی میاد با وضع خیلی زننده و بد حجاب میاد و دینداری این انسان رو از جامعه ازش سلب میکنه، یه ضرره، ضرر عرض کنم ناظر به حق دینداری است. حالا تو این دنیای مدرن که ما گرفتارش شدیم، یه وقتا یه حقی در کانسپت اسلامی، در کانتکس اسلامی تعارض پیدا میکنه با یه حقی در کانتکس مدرن. مثلا فرض کنید یه خانمی میگه حق آزادی دارم، میتونم هر جور دلم بخواد بیام خیابون. یه کسی میگه من حق دینداری دارم و شما با این وضع ظاهرید حق دینداری رو از من سلب میکنی. اونم میگه تو داری الان حق آزادی از من سلب میخوای. اینا با هم تعارض پیدا، تضاحم پیدا. یه خاطره برای تو بگم بد نیست. یه وقت من سالهای خیلی وقت پیش دانشگاه علامه طباطبایی درس میدادم، بکنم اولوش 73 74 و اینا 75 و اینا، کلاسم تمام شد، وارد اتاق استراحت اساتید شدم. تا وارد شدم یک استاد دانشگاه نشسته بود، دانشگاه علامه، هیئت علمی دانشگاه علامه بود، علامه طباطبایی. یه وقت به من گفت که همین، نه حرفی، نه صحبتی، نه آشنایی، گفت که چرا جوراب سفید نپوشیدی؟ من عرض کردم یارو جورابم سرمه‌ای بود. گفت حسنزاده، نگفت استاد یا آیت الله یا آقای، گفت حسنزاده وقتی منزل ما می آمد همیشه جوراب سفید پاش بود، پدرم هم همیشه جوراب سفید می پوشید. گفتم شما؟ گفت من رفیعی قزوینی هستم. پسر علامه رفیعی قزوینی بود که استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه بود، فرانسه درس خونده بود و گرایش سکولار هم داشت، خیلی گرایش دینی و مذهبی اینا هم نداشت. بعد گفتم خب دیگه، خیلی خوب، خوشحالیم آشنا شدیم با شما. و بعد ایشون سیگار میکشید تو این اتاق، شروع کرد یه دفعه وارد یه بحث اندیشه‌ای با من شدن که شما روحانیت قائل به آزادی نیستید و با آزادی مردم مخالفید، با آزادی ها مخالفت میکنید. من گفتم نه، ما مخالفتی نداریم، آزادی از داریم، آزادی در داریم، آزادی برایه داریم. خب هر آزادی از موانع آزادی در چارچوب قانون داره، آزادی بی قانون نداری. گفت من نمیدونم، به هر حال آزادی آزادیه دیگه، اقسام نداره. گفتم بابا غربی‌ها تقسیم کردن، تو نمیخواد تقسیم اونا رو بپذیری؟ این تقسیم بندی آزادی از آزادی در تقسیم بندی آیزابلینه. من البته آزادی برایه رو هم اضافه کردم، سه قسم کردم. بعد خیلی بحث کردیم که مگر میشه آزادی قانون نداشته باشه، مگر میشه آزادی چارچوب نداشته باشه. بحثا رو کردیم و خب زیر بار نمیرم. من دیدم اینو بعد یه بحث مستاقی باش بکنیم. بودم ببینید الان من آزادم که در این اتاق باشم و تنفس کنم یا نه؟ گفت بله. گفتم تو آزادی تو این اتاق سیگار بکشی؟ گفت بله. گفتم خب الان آزادی تو با آزادی من در تعارضه، برای اینکه من میخوام تنفس کنم، حقمه. من مخصوصا خب شیمیایی هم هستم و این دود سیگار برای من مضره. شما دارید این حق رو از من سلب میکنی. گفت خب برو بیرون. گفتمش چرا تو نری بیرون؟ شما برو بیرون تو حیات سیگار بکش، چرا تو اتاق سیگار بکشی؟ چطور من برم؟ ها گفتم ببین، پس تو آزادی رو میخوایی که به نفع خودته، اما اگر آزادی تو تعارض و تضاد با آزادی دیگری پیدا کرد، قبر پدر آزادی دیگر. این نوع آزادی، آزادی که در دلش استبداده، خب این آزادی رو که هر مستبدی قبول داره دیگه. اساتید دیگه هم همه نشسته بودن گوش میدادن، اصلا جا خورد، فکر نمیکرد حالا من طلبه مثلا تو سن جوانی مثلا اینطوری با ایشو کلکل کنم. اینم سنش بالا بود، بالای 60 سال داشت. به هر حال دنیای امروز دنیای تزاحم حقوقه، توجه دارید؟ لذا قانون میاد میدان، که حالا اگر قانون سکولار باشه یه جور، قانون اگر اسلامی باشه یه جور، دینی الهی باشه یه جور. اینم مطلب نکته سوم بود. پس نکته اول این که ضرر به معنای نقص و خسارت در مال و بدن و آبروس. نکته دوم این بود که یه قیدی باید داشته باشه، ضرری که به قول کتاب زیق و شدت بیاره، نه هر ضرری. و نکته سوم این که ممکنه خسارت در مال و بدن و آبرو نباشه، در حق باشه. سلب الحق خودش یک نوع ضرره. بعد اینجا وارد یک نکته چهارمی میشه، و آن این که آیا هر چو حق یعنی اختصاص بیه من، اما هر اختصاصی، هر اعتباری اختصاصی، هر عرض کنم خدمت شما تعلقی حق، میشه اونو حق نامید و سلب الحق ضرر باشه. مثلا حق چیزی که امروز تعبیر میکنن حق چاپ، حق نشر، حق اختراع، حق تألیف، آیا اینا از نظر شرعی و عقلای حقوق ثابتی است؟ مثلا دیدید گاهی قد می نویسه که این مالکیت مثلا نشر یا اجازه نشر در اختیار ناشره، کسی نمیتونه از این استفاده کنه، یا حق توزیع یا حق چاپ از به عهده مؤلف است، کسی نباید از این، یا این درسته؟ ایشون نمیپذیره این رو، میگه که نه، از نظر شرعی و عقلای چنین حقوقی نداریم، نه برای اینکه هر انتشاراتی و ناشری، البته اینجا بین ناشر و انتشارات هم خلط شده، چون بعضیا مجوز نشر دارن اما انتشارات چاپخونه ندارن، از چاپخونه های دیگه استفاده میکنن. بعضی چاپخونه دارن، حق نشر ندارن. حالا ایشون میگه به هر حال هر ناشری میبینید یه وسائلی داره، ابزاری داره برای چاپ و نشر و کتاب و اینا، خب حق طبیعیش از این وسائل استفاده کنه. حالا یکی دیگه هم همین کتاب رو چاپ کرده، خب اون کسی دیگه هم میتونه از این امکاناتش استفاده کنه. این که بریمش حق چاپ برای ناشر محفوظه، این حقی رو ایجاد نمی کنه. بنابراین خب این حقوق رو خدا رحمت کنه امام هم قبول نداشت این حقوق رو. امروزه خب خیلی ظریف‌تر شده، بس حق حق معنوی، حق تفکر، توجه داری؟ یعنی کسی اندیشه و نظریه مال اوست، کسی نباید بگه این مثلا این استفاده از این نظریه مال ایشون، مگه اجازه بده مثلا؟ به هر حال نمیپذیرن اینا رو، لذا ضرر رو منحصر میکنن به نقص در مال، نقص در بدن، نقص در آبرو و سلب الحق، حقی که عقلا و شرعا مسلم باشه. خب این، حالا من قبل از اینکه وارد متن بشم اینو عرض بکنم که ببینید، یه محققی کتابی نوشته و این کتاب میده انتشارات چاپش میکنن، میگه خب من زحمتی کشیدم برای این کتاب، یکی دیگه بلند شه این کتابو چاپ کنه سودشو ببره. این مسلماً از عقلایی و شرعی حقه، توجه دارید؟ یه ناشری است، مثلا یک کاری رو از این مؤلف خریده و چاپ کرده، حق براش درست میکنه، مالک شده، توجه ده. اما مثلا فرض کنید الان دیدید مثلا اصول کافی رو چاپ میکنن، یه عده یکی چاپ کرد، خب یه ناشر دیگه هم میاد چاپش میکنه، توجه. این نه، این حق چاپ و حق نشر و اینا ندارن. پس با یه قیودی چرا حق نشر و حق چاپ و اینا رو میشه پذیرم؟ خدا رحمت کنه، من یادم اوائل انقلاب بود، مرحوم اینجا مدرسین اومد یکی از کتابهای آیه محقق غفاری رو، علی اکبر غفاری بود که مصحح کتاب بود، کتاب فروشی هم در تهران داشت، تصحیح کتاب هم میکرد، ترجمه هم داشت، انسان محققی بود در تهران، خدا رحمتش کنه، مرحوم شد. ایشون مثلا اصول کافی رو تصحیح میکرد، چاپ میکرد، بعد جامعه مدرسین اومد این کتاب رو خلاصه چاپ کرد، ظاهرن اسم مصحح رو هم ننوشته بود. بعد ایشون شکایت کرد، اعتراض کرد، فکر کنم جامعه مدرسین استعلامی از امام کردن، امام مثل که حالا تو اینجا یادم اگر اشتباه نگم فرمود ما چیزی به نام مثلا حق نشر و حق چاپ و اینا نداریم در اسلام. بعد نمیدونم چی شد که جامعه مدرسین بعد اصلاح کرد، یعنی ظاهرن حق و حقوق ایشون رو داد، ولی به نظرم کاملا حق عقلایی است. یک کسی ساعت‌ها نشسته یک کتاب رو تصحیح کرده، نسخه های مختلف رو دیده، چشمش رو خلاصه کور کرده تو این تحقیق و تصحیح، بعد کتاب رو چاپ بکنه، بعد یکی دیگه برای چاپ بکنه، اسم مصحح هم ننویسه. توجه دارید؟ من دیدم بعضی از این مجموعه گاهی خود مثلا همین پژوهشگاه امام صادق که زیر نظر سپاه هم هست، نمایندگی سپاه، این کتاب یه محققی زحمت میکشه، مثلا این بنده خدا یه کتابی نوشته بود درباره فلسفه جهاد و جنگ و اینا، زیر نظر بنده، منم ناظرش بودم، توجه داری؟ این کتاب رو چاپ کردن، اصلا رو جلدش ننوشتن که مؤلف کیه. خب این حقه کاملا شرعیه و عقلاییست. خب توضیح مفردات الحدیث، اشتمل الحدیث على کلمة ضرر و ضرار و لابد من توضیح المقصود منهما. حالا این معیار تشخیص این که این حق هست یا نیست عقلاست. واقعاً اقلا به ما اقلا مذمت نمی کنن این مثلا پژوهشگاه رو که چرا اسم این مؤلف رو رو جلد ننوشتی، قطعاً مذمت می کنن اقلا به ما اقلا مذمت می کنن، این زحمتش رو کشیده چرا اسمش رو روش ننوشتی، حقی برای او اقلایی ثابت میشه. اشتمل حدیث بر کلمه ضرر و ضرار و لابد از توضیح مقصود از این دو واژه، اما الضرر فقد ذكر غير واحد انه نقص في المال او البدن او العرض. ضرر خیلی ها توضیح دادن ضرر عبارت است از نقص است در مال یا بدن یا آبرو، و قد یقید ذالک بما اذا کان نقص موجبا لوقوع شخص في ضیق و شده، گاهی هم مقید شده ذالک، یعنی این نقص در معنای ضرر، به آن چیزی که نقص باعث قرار دادن شخص و افتادن شخص در ضیق و شدت باشه، یعنی در تنگ دستی و در شدت و سختی قرارش بده. فتاجر الذی یملک الملائین، یعنی تاجری که مالک میلیون ها پول هست، اذا ضاع من بعض دنانیر، اگر از او یه چند دینار زایع بشه از بین بره، لا یستق علیه انه تضرره، صدق نمی کنه بر او که او ضرر دیده، به خلاف ذالک فی الفقیر، اما به خلاف این زایع شدن بعض دناری دنانیر درباره فقیر، فقیر چند دینار ازش از بین بره بیچاره سکته میکنه، فقیره، زندگیش با همین چند تا دینار میچرخه. والمناسب عدم تخصیص الضرر بالنقص فی احد الامور الثلاثه المتقدمه. مطلب بعدی اینه که مناسب این است که اختصاص ندیم معنای ضرر رو، ضرر یعنی معنای ضرر، به نقص در یکی از امور سگانه متقدم، یعنی نقص در مال و بدن و ارث، بلکه تعمیمش بدیم معنای ضرر رو، ضرر رو در مر نقص در حق، سلب الحق، کسی حقی از این سلب شد از اون به ضرر، ضرر برش اطلاق میشه. بل تعمیم اون لنقص فلحق ایزن، ایزنی همطوری که ضرر نقص در احد امور ثلاثه هست، نقص در حق هم هست. فمن کان لو حق اقلائی و شرعی، دقت کنید، حق اقلائی و شرعی، این اگر حقی اقلائی بود رد اشاره نداشت میشه شرعی. کسی که برایش حق اقلائی و شرعی باشد، فی قویت معینه، کسی که برایش در یک موضوعی، در یک قضیه معینی، یعنی در یک مقولهی، در یک مطلب معینی حق اقلائی و شرعی باشد، فالمنع من ممارستهی لحقه المذکور ضررون ایزن، منع از ممارست، منع کردن اون شخص، یعنی هم من کان له حق، از ممارستش و بهره برداریش مر حق خودش را، این همین حق اقلائی و شرعی رو منعش کنی که از اون بهره ببرد استفاده بکند، این منع میشه و ضرر. فالمنع خبرش میشه ضرران ایزد، یعنی همونطوری که نقص در احد امور ثلاثه ضرر است، چنین منعی هم ضرر است. فمثلا من حق شخص ان یعیش فی داره حره ولی حیلولیت دون ممارست حقی ضرران، کما حال و سمره دون اعمال انصاری حق و هازا فی داره. میبهم برای مثال من حقوق شخص این است که در خانه خودش آزاد زندگی کنه، ولی حیلوله یعنی مانع ساختن، حائل درست کردن دون ممارست حقی، حائل ایجاد کنن که ممارست حقش نشود، یعنی نتونه از حقش استفاده کنه، این ضرره. همونطوره که سماره خلاصه نگذاشت که انصاری حق خودش رو اعمال کنه در خانه اش، این ضرره، چون ایجاد مانع کرده در استفاده سماره از حق خودش، این ضرره. و من حق کل انسان ممارست و ای عمل شرعی که تستیر و استیراد و نحو ذالک من اعمال، ولی حیلولت و دون ذالک ضرر، فی ما ازالم یشک ذالک خطر من ناحیت اخرى. میگه از حق هر انسانی هست ممارست هر عمل شرعی، حقشه که بهره ببره از هر کار شرعی، بپردازه بر کار شرعی، تمرین کنه بر کار شرعی، ممارست داشته باشه بر کار شرعی، مثل تصدیر صادرات، استیراد واردات و نحو ذلک، صادرات کنه، واردات کنه، کسی نباید جلوشو بگیره، و نحو ذلک من الاعمال. ولی حیلول دون ذلک مانع تراشیدن، حائل شدن در این امور، یعنی اینکه اجازه ندن وارد و صادرات داشته، این ضرره. البته فی ما اذا لم یشکل ذالک خطرا من نهایت، خب به شرطی که ایجاد این اعمال، ذالک یعنی این اعمال، این صادرات واردات ایجاد خطر از ناحیه دیگر نکنه. مثلا گاهی اوقات فرض کنید یه چیزی از انگلستان، مثلا الان اخیراً حضرت آیت الله عظمی سیستانی فتوا داده که استفاده از کالای اسرائیل حرام است. خیلی خدا حفظ کنه واقعا این عالم مجاهد رو. حرف نمیزنه یه دوی حرف میزنه یه تکونی میده. خلاصه انصافا این که حضرت آقا با انصافا درایت و حکمت فرمود در قضای عراق ملاکش مرجعیت عراقه، خب نظرش با آیت الله سیستانی بود. یعنی داعش آمد یه فتوای جهاد داد، هشت و شعبی شکل گرفت. و اگر هشت و شعبی شکل نمی گرفت، اولا چون لشکر بد رو تعطیلش کرده بود، لشکر بد لشکر عراقی ها بود علیه مجاهدین عراقی بود علیه صدام. وقتی دولت جدید آمد و آمریکای اینا، لشکر بد رو تعطیلش کردن، مرحل کردن، اسلحه ها رو ازش گرفتن. خب داعش که حمله کرد، این نیروی بسیج مردمی نبود، ارتش هم نمیتونست مقاومت کنه. از آیت الله سیستانی فتوا داد به جهاد، هشت و شعبی شکل گرفت. تو هشت و شعبی مسیحی آمد، سنی آمد، شیعیان هم که بودن، و انصافا عراق رو نجات دادن. الان هم زمزمه ای بود که دولت عراق با رژیم صهیونیستی روابط عادی برقرار کنه، مثل کاری که امارات و عربستان انجام داده بودن. یک دفعه ایشون فتوا داد که خرید و فروش کالای اسرائیلی حرام است. و جالب دیداری هم که جناب پاپ فرانسیسکو با آیت الله عظمی سیستانی داشت، در اون دیدار هم یکی از نکاتی که آیت الله سیستانی فرمود همین دفاع از فلسطین و علیه رژیم صهیونیستی بود. خب بنابراین اینجا دیگه تصدیر و استیراد حرامه. نباید بگیم این حق است، صادرات و واردات، اگر حق سلب حق این حق بشود ضرر است. نه، از قضا این صادرات و واردات ضرره. مثل فتوای تحریم تنباکو و استعمال دخانیات که مرحوم میرزای شیرازی داده. اینو دیگه، حالا این استثناء خوب بود، به جا بود، آورد فیما اذا لم یشک ذلک خطرا من ناحیت اخرى. یعنی از یه جهت دیگری این اعمال خطر میشه، ولذا اون حق رو میشه سلب کرد از باب اهم و مهم دیگه. و اما مثل حق الطباع و نشر و تعلیف و حق الاختراع و امثال ذلك من الحقوق المتداوله فی یومنا هذا، مثلا فرض کن یک کسی یه اختراعی کرده، بعد اینو میاد با یک سرمایه‌دار صحبت میکنه، اختراعشو میبره تو چرخش تولید، تجاری سازی میکنه. حالا یک کسی دیگه بگه من میخوام این کارو برم یواشکی یاد بگیرم تولید کنم، خب این دارید حق کسی رو سلب میکنی. میگه حق طباعه، حق نشر، حق طباعه این حق چاپ، حق نشر، حق تعلیف. من کتابی نوشتم، حق تعلیفمو از ناشر میگیرم، بعد یک کسی دیگه بیاد مثلا این حق تعلیف رو سلب بکنه. میفرماید که اما مثل حق طباع و نشر و تعلیف و حق اختراع و امثال ذلك من الحقوق المتداوله فی یومنا هذا، چون این حقوق جدیده. فیلو ثبت کونا حقوقا عقلائیتا و شرعیتا لامکن ان تعد طباعه الغیر للکتاب تزیعا لحق دار نشر و طباعه. میگه اگر ثابت بشه این حقوق و عقلائیشه، امکان داره که شمرده بشه چاپ غیر مر کتاب را، یعنی چاپ کتاب توسط غیر، این تضییع حق دار نشر و طباعه بشود. یعنی حق مرکز نشر چاپ رو دار اینجا معنی مرکزه. خانه نشر و طباعه یعنی مرکز نشر و طباعه، ممکنه این حق اون مرکز نشر و چاپ ضایع بشه و توجه و من ثم یلزم ان یکون ذالک محرما، خب این میشه حرام. الا ان کون هذه حقوقا عقلائیه و شرعیه لاصحابها اول الكلام. خب اینجا اشکال صغروی در واقع میگیره که اینکه این حقوق عقلایی و شرعی برای اصحاب حقوق باشه، اصحاب ها یعنی صاحبان حقوق، یعنی حقوق عقلایی و شرعی ثابت شده برای صاحبان این حقوق تلقی بشه، این اول کلام است. فان کل دار نشر لدیها جهاز خاص به اتباع لنفسها ولا حق التصرف في جهاز اوراق والادوات الخاصه بها والحيل دون ممارسه حقها هذا والذي يعد الضرر. میفرماد هر مرکز نشری خب جهاز خاصی دارد، یعنی وسایل خاصی دارد برای خودش اختصاصا، برای طباعه، برای چاپ، وسایل اختصاصی داره برای چاپ، و برای این دار نشر حق تصرفی است در جهاز خودش، اوراق و ادوات خاص خودش، یعنی به هر حال حق داره از وسایلش استفاده کنه، کاغذ استفاده کنه، ابزاری که به الخاصه به یعنی اختصاص داره به این دار نشر. ولی حیلوله یعنی یک کسی حق نشر داره، اینم که حق تصرف در وسائل چاپخونه خودشو داره. والحیلوله دون ممارست حقها، مانع ایجاد کردن در مسیر ممارست و استفاده از حق این دار نشر، هذا هو الذي يعد ضررا، این هم ضرر شمارده میشه. و اذا مارست حق و هازا لم یعد ذالک اضرارن به دار نشر التي احتفظت به هازا الحق لنفسها. وقتی که عرض کنم خدمتتون ممارست کند حق خودش را، یعنی به کار ببندد این حق را، این شمرده نمی شود این ممارست اضرارن به دار نشری که عرض کنم به مرکز نشری که هذا الحق در واقع محفوظ مونده این حق برا خودش، یعنی این حق رو برای خودش قبول کرده و محفوظ دانسته، این عرض کنم خدمتتون اضرار به غیر نیست. خب چرا اضرار به غیر نیست؟ وقتی مثلا فرض کنید یک کتابی من نوشتم، دادم به بوستان کتاب، باش قرارداد بستم که این کتاب رو مثلا مخصوصا کتابی که سود توشه، مثلا رمانه و در سال مثلا 7-8 بار چاپ میشه، باش قرارداد بستم و او شده با این قرارداد صاحب ذی‌حق شده، بعد یه ناشر دیگه بی اجازه بلند شه بره اینو چاپ بکنه تا سودی ببره، و قطعا این چاپخونه دیگر اضرار به بوستان کتاب میزنه، به مؤلف هم اضرار میزنه، برای اینکه حق و تألیفی چیزی دیگه بهش نمیده، قراردادی با اون نبسته. زا میگه و اذا مارست حقا، وقتی ممارست کرد حقش را، یعنی حق همین دار نش، اومد از جهاز و اوراق و ادوات خاصش استفاده کرد و چاپ کرد، لم یعد ذلک اضرار، این کار او، این ممارست او اضرار نیست. به چی اضرار؟ به دار نشری که احتفظت، محفوظ دانسته به هذا الحق، بابا زائد است هذا الحق را برای خودش، لنفسها ضمیر رو بزن به دار نشر، ضمیر لنفسها رو بزنید به دار نشر، دار نشر هم دار نشر اولی. اما اذا ما رسد حقها، حقها رو بذارید به همین دار و نشر دومی در واقع. فان هذا الحق الذي احتفظت به لنفسها ليس حقا في نظر الشرع والعقلاء. این حقی که احتفظت دار و نشر محفوظ دانسته، دار و نشر بی لنفسها یعنی برای خودش، این حق ضمیر بی رو به حق بزنید، لنفسها رو بزنید به دار و نشر، این حقی که محفوظ دانسته این حق را لنفسها برای خود دار و نشر، این لیس حقا در نظر شرع و عقلا. و ای حق یتولد به مجرد کتاب علی صفحه الغلاف ان حقوق الطبع محفوظه لدار نش. حق چطور حق متولد بشود، چه حقی متولد بشود و تحقق بیابد به مجرد نوشتن بر صفحه غلاف، یعنی بر صفحه جلد، رو جلد بنویسن که حقوق طبع، حقوق چاپ برای دار نش محفوظ است، حقوق چاپ برای ناشر محفوظ است. آیا این حق میاره؟ خدا بذار تو بیاموزایی روانی با نوشتن که حق درست ایجاد میشه. یعنی چون رو جلد می نویسن، پشت جلد معمولا می نویسن که حق چاپ محفوظ است برای ناشر، این حق میاره؟ نه عزیز من، اونی که حق میاره میتونه تقدم در چاپ حق بیاره، میتونه قراردادی که با مالک این کار بسته حق میاره. توجه داری؟ بله. اگر کتابی هست مثلا الان نه مؤلفش هست نه ورثه هست، مثلا الان وسائل شیعه هست، خب اگر وسائل شیعه رو مؤسسه آل البیت تصحیح کرده در 30 جلد چاپ کرده، یه ناشر دیگه میتونه از این افسد کنه چاپ کنه؟ قطعا این خلاف شرعه، اونا زحمت که اونا هزینه کردن. اما مثلا همین وسائل شیعه متعارف معمولیه، یه وقت این ناشر چاپ میکنه یا ناشر دیگه چاپ میکنه، بله اینا حق نشر درست نمیکنه. و هل يحتمل ان تبع اول الكتاب قبل غيره ومسارعته الى ذلك يولد له حقا؟ آیا احتمال میدید که چاپ کتابی، تبع کتابی، تبع ناشر کتاب رو قبل غیره، یعنی قبل از ناشر دیگه، و مسارعت اون ناشر اول در چاپ از مراکز دیگر، آیا این یولد له حقا؟ آیا حق براش درست میکنه؟ بله گاهی خود حق ایجاد میکنه. مثلا شما یه ناشری رفته این وسالیشه رو چاپ کرده، بعد شما میری چاپ میکنی، بعد چاپ او رو دستش میمونه، خب داری ضرر به او میزنی. توجه داری؟ این کارت باعث ضرر رسوندن به او هست. اما اگر نه، مالک اصلا این اثره، این اصلا حق میاره. بعد داریم میگه این نزال که مزهک کن، نه خیلی هم مزهک نیست، حرف شما به نظر ما مزهکه. یعنی حق یک محققی رو و یک ناشری رو که با محقق قرارداد بسته اینو حق ندانی و بعد حق دانستنش رو مزهک بدانی. و بالجمله نحن نسلم ان بعض هذه الكلاله لو ثبت كونه حقوقا عقلائيه و شرعيه فالتجاوز عليها ضرر. خلاصه ما اینجا تسلیم میشیم، اگر بعضی از این امور ثابت شد، حالا بعضی یا همش اصلا ثابت شد که حقوق عقلایی و شرعی هم معلومه تجاوز از بر این حقوق میشه ضرر. الا ان الكلام فی کنه حقوقا، مگر اینکه بحث داریم داریم که آیا یا حقوق حقوق هست یا حقوق نیست. و المهم فی النتیجه التي نريد الخروج بهاییه، نتیجه گیری میخواییم بکنیم، اون چیزی که اراده کردیم بهش برسیم و اهمیت دارد در نتیجهی که اراده کردیم خروج با اون نتیجه را، یعنی میخواستیم نتیجه گیری کنیم، اینه که هیا نتیجه اینه ان ضرر لا یختص به نقص پلمال اول ارز اول بدن. بل التجاوز على حقوق الآخرين و تعدی علیها ضرر ایضا. ضرر عبارت از نقص در مال و ارز و بدن نیست، اختصاص به نقص در مال و ارز و بدن نداره، بلکه تجاوز بر حقوق دیگران و تعدی بر حقوق دیگران هم ایضا ضرر. خب بحث بعدی که در ادامه باید بهش بپردازیم اینه که خب فرق ضرر و ضرار چیست؟ ضرر یعنی نقص، گفتیم دیگه، ضرر یعنی نقص، خسارت. اما چه فرقی داره با ضرار؟ خب البته در اینکه ضرار هم به معنای نقصه جای بحث نیست، اما خب به هر حال مخصوصا در زبان عربی و در قواعد و ادبیات عرب واژه ها و صیغه‌های مختلف معانی مختلفی پیدا میکنن. مثلا وقتی میگی کتب، فعل ماضیه، یعنی نوشتن در زمان گذشته واقع شد. کاتبان اسم فاعله، یعنی الان شخص مسئول نوشتن. خب بعضی اینجا گفتن ضرر اسم مصدره، ضرار مصدره. خب مصدر و اسم مصدر هر دو بر حدوث حکایت دارن، مدلولشون حدوثه. اما مصدر در واقع به صدور حدث از فاعل توجه داره، اما در اسم مصدر دیگه توجهی به فاعل نمیشه. یعنی مصدر و اسم مصدر هر دو دلالت بر حدث دارن، بر حدوث دارن، اما در مصدر لحاظ فاعل میشه، در اسم مصدر لحاظ فاعل نمیشه. توجه دارید؟ بنابراین مثلا علم، میگید علم زید، علم زید مثلا فی هذه المساله ثابتو، علم مصدره. توجه دارید؟ اما وقتی یه وقتا میگید علم افضل از جهله، اینجا علم اسم مصدره. در مصدر حتما به فاعل توجه شده، یعنی لحاظ میشه فاعل، ولی در اسم مصدر فاعل لحاظ نمیشه. العلم افضل من الجهل مثلا. توجه دارید؟ پس بنابراین خیلی مهمه که ما فرق اینها رو تو ادبیات بدانیم. تو فارسی هم این تفاوت‌ها هست. مثلا تو فارسی کشتن مصدر همیشه تاب و نونه، کشتن، گفتن، رفتن. اما اسم مصدر با عرض کنم خدمت و الف و ره هست، گفتار، رفتار، کشتار. اصلا تلفظشون با هم متفاوتن. توجه دارید؟ حالا در اینجا اگر مثلا بخوایم فرق ضرر و ضرار رو بگیم، هر دو به معنای خسارته، هر دو به معنای نقصه. اما در عرض کنم ضرار به صدور ضرر از فاعل توجه میشه، صدور خسارت و نقص از فاعل توجه میشه، در ضرر مثلا این توجه نیست. الفرق بین ضرر و ضرار عرف نافی ما سبق ان مادت ضرر ای کلمت ضرر تدل على نقص. فهمیدیم در اون چه گذشت که کلمه ضرر، ماده ضرر، یعنی کلمه ضرر دلالت دار بر نقص. و کلتل کلمتین یعنی ضرر و ضرار تشترکان فی از المعنا، این هر دو معنای نقصه، خسارته. و ذالک نقطه اشتراک بین ما، این نقص نقطه مشترک بین این دو معنای نقص. ولیکن ما یه ماده تو امتیاز، وجه امتیازشون چیه؟ فمثلا کلمه تو کتبه و کاتبان تشترکان به دلاله اصل کتابه، ولیکن به رغم من هذا الاشتراک، با اینکه این اشتراک رو دارن، اما تمتاز و کل واحد عن الاخرى فی نقطه، هر کدوم در یک نقطه‌ای از هم تمایز پیدا میکنن، در یه جهتی معنای متمایزی داره و یه ان کتبه تدل علی الکتابه به نحو تلبس الفاعل با فی زمن سابق. واژه کتبه دلالت داره بر کتابت به نحوی که فاعل تلبس به کتابت دارد در زمان گذشته. واژه به خلاف کاتب فانها کاتب تدل علی التلبس فعلی من دون دلالت علی الزمان. کاتبون یعنی مشغول تلبس به کتابت، دلالت بر زمان گذشته و اینا، حالا بلکه در زمان حال هم داره. یه وقت هم نه، میگن این کاتبان، نه اینکه الان مشغول نوشتن یا گذشته بودی یا آینده، صرفا تلبس به کتابت رو میخواد بیان کنه. و سؤال فی مقامنا عن الفارق بین کلمت ضرر و ضرار بعد اشتراک این ضرر و ضرار در دلالت بر اصل نقص، محل اینه، سؤال اینه. به هر حال ضرر و ضرار هر دو دلالت بر خسارت داره و نقص داره، تفاوتش چیه؟ و یمکن یفرق بینهما بان الضرر اسم مصدره بینما الضرار مصدره. میگه ممکنه فرق بین ضرر و ضرار این باشه که ضرر اسم مصدره در حالی که ضرار مصدره است. خب فرق مصدر و اسم مصدر چیه؟ میگه الفارق بین المصدر و اسم مصدر هو ان الکلمه تارتا تدل على مجرد الحدث ما قطع نظر عن حیثیت صدوری من الفاعل. میگه کلمه گای دلالت دارد بر مجرد حدث ما قطع نظر از حیثیت صدورش از فاعل، فقط دلالت بر حدث داره، اما کان نظری به حیثیت صدور اون حدث از فاعل نداره. او بالاحرا من دون دلالت ها علی نسبت الی الفاعل، یا انسب اینه اینطور بگیم که اون کلمه دلالت ندارد بر نسبت به فاعل، اما به اخرى تدل علی، گاهی خود کلمه دلالت دارد علی، یعنی بر عرض کنم حدث، ضمیر علی به حدث بزن. مع ملاحظت حیثیت صدوری من الفاعل، و نظر داره به حیثیت صدور اون حدث از فاعل. خب اگر کلمه‌ای باشد که دلالت کند بر مجرد حدث، این می‌فرماید و الاول هو اسم مصدره، اولی اسم مصدره، و ثانی که نظر دارد به حیثیت صدورش از فاعل، این میشه چی؟ میشه مصدر. حاجده مثل چی؟ میگه فمثلا العلم اذا لوحظ منصوبا الى الفاعل و قیل، واژه علم وقتی که منصوب به فاعل بشود و گفته شود علم زیدن بالقویه ثابتون، علم زید به فلان قضیه به فلان قصه ثابتون، اینجا علم زیدن مصدر است. چرا مصدره؟ چون نظر به فاعل داره. اما اذا قیل العلم خیر من الجهل، علم بهتر از جهله، این میشه اسم مصدر. علم کار نداره عالم باشه، علم به ما هو علم خیر من الجهل به ما هو جهل. و غالبا لا فرق بین المصدر و اسم مصدر فی اللفظ فی اللغت العربیه. خب تا اینجا فرق مصدر اسم مصدر رو گفتیم و گفتیم ضرر اسم مصدر، ضرار مصدره، ولی غالبا فرقی بین مصدر و اسم مصدر در لفظ در لغت عربی نیست، در حالی که علی العکس فی لغت فارسی در لفظ، یعنی گاهی خود مصدر مثلا علم هم مصدر هم اسم مصدر، جهل هم مصدر هم اسم مصدر. میفرماید غالبا اینطوری، یه وقت هم نه فرق دارن، اما در لغت فارسی نه، لفظ مصدر همیشه غیر از لفظ اسم مصدره. حیث یختم المصدر به نون به خلاف اسم مصدر، مصدر با نون ختم میشه. گفتن، رفتن، کشتن، زدن، اما اسم مصدر با الف ره، گفتار، رفتار، کشتار، توجه داری. و اینها بلو البته ممکن اسم مصدر یه جور دیگه هم باشه، ولی در فارسی هم دته اینطوری است. و اذا اردنا ان نمثل للمصدر و اسم مصدر مختلفین فی لغت العربیه فیمکن ان نمثل به ضرب و ضرار. میگه اگر اراده کنیم که در زبان عربی یه مثالی بزنیم که برای مصدر و اسم مصدر در زبان عربی متفاوته، المختلفینه. مثال بزنیم، یمکن نمثل به ضرر و ضرار، میتونیم مثال ضرر ضرار بزنیم. فان الضرر هو نفس النقص بلا لحاظ حیثیت صدوری من الفاعل. فحینما یقال ضرر فلان عظیم یقصد ان النفس النقیص فاحشة و عظیم ولا يراد ان النقیص التي ادخلها و فعلها فلان عظیم. میگه وقتی میگید ضرر یعنی نفس النقص، حیثیت صدور نقص از فاعل لحاظ نشده. فحینما وقتی که گفته میشه و ضرر فلانن عظیمان، یعنی ضرر فلانی عظیمه، این مقصود چیه؟ مقصود یعنی نفس نقیص فاحشتان و عظیمتان، یعنی خود این نقصه خیلی آشکاره، فاحشتان یعنی آشکاره، عظیمتون بزرگه. ولا یراد، اراده نشده که نقیصی که ادخلها و فعلها، نقیصی که فلانی ایجاد کرده و وارد کرده آن را، انجام داده آن را، اون فلان فعلها فلانون عظیمتون. عظیمتون خبر نقیص است، که نقیصی که فلانون ایجاد کرده و انجام داده عظیم است. نه، اینو اراده نمی خود نقص میخواد بگه نقص عظیم است. ان حیثیت فعلها من فلان او فلان لیست ملحوظه، این که خسارت از فلانی یا فلان شخص دیگه صادر شده این ملحوظ نیست. اونی که ملحوظ مورد لحاظه نقصه. انما الملحوظ هو نقص به ما هو نقص به قطع نظر ان صدوری من هازا اوزاد، اونچه مد نظر است از ضرر یعنی نقص، با قطع نظر اینکه این نقص صادر شده از هازا، یعنی از زید مثلا اوزار یا از اهم، و هازا کلو تمام این مطلب اینه به خلاف ضرار. اما ضرار اینطور نیست. فان حیثیت صدور من الفاعل ملحوظتان، در کلمه ضرار حیثیت صدور از فاعل در نظر گرفته می شود، ملحوظ و لحاظ می شود. فیقال ضرار فلانن عظیمان، یعنی چی ضرار فلان عظیمان؟ یعنی ان الضرر الذی قام به فلانن و صدر من عظیمان، ضرری که قائم از فلانی به ضرر و صادر شده از او، این ضرر عظیمه، ضرر منسوب این شخص عظیمه. لذا ببینید، مثلا فرض کنید یک بچه ای مثلا داره بازی میکنه تو کوچه، سنگی پرت میکنه میزنه شیشه خونه رو میشکنه، میگن این ضرر، حالا بچه هست دیگه، ضرر بزرگیست. اما یا مثلا فرض کنید یه آیت اللهی مثلا یه سنگی پرت کنه، چه کاری کرد، توجه دارید چه ضرری رسون. یعنی ضرر با لحاظ حیثیت صدورش از فاعل میشه ضرار، بدون لحاظ حیثیت صدورش از فاعل میشه ضرر. اینم از این. خب استراحتی بکنید. بعد اینجا سوالی هم شده که برخی از قوانین دولت با یا مجلس که منشأ وقلای دائم و این مورد اتفاق نیستن شاید منجر به ظلم شاید، چطور سوء شریف پیدا؟ حالا دیگه اینو بعد از آقای لاریجانی، از آقای چیز ببخشید قالیباف بپرسید، از آقای عرض کنم با آقای قاسمیان بگید از آقای قالیباف بپرسن دیگه، اینو ما جوابی نداریم بدیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.